درباره پیشینه آزاداری در کشور هند صحبت کنیم. کشور هند از زمان رسول خدا بعضی از افرادشون به اسلام گرویدن و در زمان امام علی علیه السلام نیروهای اسلامی بخشی از کشور هند به نام سند را تصرف کردند و شمبس نامی شخصی به دست حضرت علی علیه السلام به اسلام گرایش پیدا می کند و حضرت علی علیه السلام از اون بر این که در راه خط اهل بیت باشد یه پیمانی گرفته بودند. همین شمبوز جد غارویان هست که بعدن شمال هند را فتح کردند و یک سلسله حکومت شیعی به نام شمبسیان را پایگذاری کردند.
تعداد شیعیان هند دو برابر شیعیان ایران است. در شهر لکنهو با وجود نفوذ بریتانیا فرهنگ غنی شیعه ادامه یافته و در مدرسه الواعظین به تربیت مربیان و مبلغان شیعه می پردازند.
همین که رویت هلال ماه محرم می شود یک شور و نشاط و اشتیاق فوق العاده قابل نا وصف در بین شیعان دیده می شود و بیشتر دیدنی است که بین نوجوانان و جوانان یک اشتیاق خیلی بالایی است.
تو خسته تر از منی و من شکسته تر از تو. چگونه پیکر تو را در انتهای زمین رها کنم؟ با چه قدرتی برخیزم؟ با چه توانی به خیمه و خانه باز گردم؟ نه نه، ثانیه های تو بی استراب ما گذر ندارد. با تو آمده ام و امروز نوبه خان تنهایی خودم هستم.
دولت مغول که مقتدر تا دولت بوده و اگرچه سنی مذهب بودن، ولی چون شیعیان در کادر حکومتی نقش مهمی داشتن، آزاداری در دهلی و شهرهای دیگر رواج پیدا کرد و حتی اورنگزیب وقتی خاص این را بردارد، باوجود این که خیلی متعصب بود، وقتی اون صبح با فیل سوار می شود و میعاد می بیند که ولو این که ما اعلام کردیم مردم آزاداری نکنن، تو خیابان دهلی بچه ها دستجات را انداخته هم و اون فوراً مثلا از فیل پایین میاد و میگه که نمیشه آزاداری امام حسین را از بین برد.
از اول محرم تا دهم محرم در هندوستان خیلی حائز اهمیت و اهمیت ویژه‌ای را دارد. همه کسانی که خارج زادگاه خودشون زندگی میکنند سعی بر این دارند که هر چه زودتر به خانه های خودشون برسند و خصوصا از هفتم محرم تا دهم محرم خیلی دیده می شود که همه کسانی که در وطن خودشون نبودن و برای کسب و کار یا امرار معاش خارج وطن خودشون در جای جای هندوستان زندگی می کردن به خانه های خودشون باز می گردن و مشغول آزاداری سید الشهدا می شود.
زبان رسمی مردم هند هندی است، ولی زبانهای انگلیسی و فارسی هم در آن رواج دارد. دین اکثریت مردم هند هندو یا همان برهماست. اسلام با 12% از کل سکنی هند دومین آیین این کشور است. مرکز حکومت هند شهر قدیمی و تاریخی دهلی نو می باشد.
این عزاداری از هفتم محرم تا دهم محرم دیدنی است. حیات های عزاداری بر خیابان ها می آن، سینه زنی، ناه سرائی و کسانی که از ما نیستن و اهل هنود هستن یا بگیم بزپرست هستن، آنها نیز در این سینه زنی ها شرکت می کنن. و قابل ذکر است که این حیات عزاداری وقتی راه می افته در خیابان ها، همه عزاداران سیاپوش و هیچ کس در طول ایام عزا و محرم و سفر اصلا لباسهای قرمز، لباسهای زرد رنگ، یعنی لباسی که نشانه خوشی را به خودش میدهد اصلا نمی پوشند و پای برهنه در حیات شرکت میکنند و عزاداری میکنند. اونجا مرسوم است که شب عاشورا و بعضی جاها از یکم محرم تا دهم محرم تعذیه در خانه خودشون میذارن. تعذیه، لفظ تعذیه در فارسی غیر از تعذیه اردو است. تعذیه به زبان اردو به شبیه ذریح امام حسین گفته میشود که انجا از نی و امثال نی یا کاغذ و امثال اینجور چیزها درست میکنن و یک هنر فوق العاده دیدنی است. و این به عنوان شبیه ذریح امام حسین که چون عزاداران و شیعان هندوستان نمی توانند کربلا برسند یا در زمان که کربلا برپا شد نبودند، خودشون این ذریح را درست می کنند و یک جای خیلی مقدس و بلند و بالا آن را می دارند و اونجا قرآن می خوانند، شمعه روشن می کنند، چراغانی می کنند و امثال اینجور چیزها.
در روز عاشورا در هند سنت های خاصی اجرا می شود. این سنت ها و مراسم گاهی شبیه مراسم حمل نخل که در شهر یزد و جنوب خراسان معمول است به اجرا در می آید.
تو محرم و سفر کلن برای امام حسین مخصوص هست و عزاداری را برگزار می کنند. حتی اگر مرده خودشون هم مثلا کسی فوت بشه، برای اون مجلس ختم نمی گیرن و یک جشنی یا سروری هم تو این ایام برگزار نمی کنن. و این عزاداری در کشور هند نهادینه شده هست. حتی مردم هندو هم به عزاداری احترام می گذارن و مراسم جشن خودشون هم به تاخیر می اندازن به خاطر عقیدتی که به امام حسین پیدا کرده اند.
در کشور هند مردم معمولاً گلهای فراوانی به ذوالجناح‌ها می آویزند و پارچه های گوناگونی به آنها متصل می کنند که برایشان مقدس و متبرک می باشد.
آنجا اسب سفیدی را می آرند و یک پارچه سفید رنگ که خون جا به جا بر اون دیده می شود و همینطور بر پیشانیش هم لکه خون پیدا است، همراه این حیات حرکت می کند.
خیلی چیز خرچ می کنند و تبلیغ بیشتر هم دارد که حتی هندوان هم به این روی آوردن، سکه هم به این روی آوردن و اشعار میگویند، اونا هم اشعار میگویند، اونا هم دسته دارن، اونا هم حتی بر آتش میرن و ماتم میکنن. من حتی بعضی از پادشاهان هندی که قبلا بودن و هندو بودن، الان هم در مثلا قصرشون که نوادگان اونا باقی مونده ان در ماه محرم مراسم محرم را در این حالی که هندو هستن در قصر خودشون برگزار میکنن و اونا از دست نداده ان.
شب عاشور احیا میکنند، مناجات میکنند و در عبادت سپری میکنند. وقتی که صبح عاشور فرا میرسد همه جا و همه جای هندوستان دیده میشود که به یاد اذان علی اکبر با حزن و اندوه فراوان اذان علی اکبر را یاد میکنند و از گلدسته های اذان مساجد اذان صبح عاشور گفته میشود. بعد از نماز دوباره مجلس سوگواری برپا میشود و کمی مؤمنان استراحت میکنند، به خانه های خودشون برمیگردن و دوباره قبل از نماز ظهر و عصر برای اعمال روز عاشور به صحرا می روند. جالب است که همه اینها چه در صحرا بروند چه در حیات های عزاداری کسی اصلا کفش خودشون را نمی پوشه، چه سرما باشد و چه گرما باشد. وقتی که اعمال روز عاشور تمام شد به خانه های خودشون بازگشتن، چون همه فاقه هستن و هیچی نخوردن و از اذان صبح تا عصر نا میخورند و نمی آشامند و هیچی در اون روز برای خانه های خودشون نمی خرند و هیچ ذخیره نمی کنند. همه چاک گریبان و آستینها تا مچ بالا کشیده با لباس سیاه با حزن و اندوه و ملال بسیار فراوان که از چهره هایشون پیدا هست، هر کجا که بروند سینه‌دانان و آنجا عزاداری امام حسین را نشون می‌دهند. عصر می رسد همین تازیه های خودشون را که در خانه های خودشون را به عنوان ذریح حضرت ابا عبدالله الحسین با احترام و عزت گذاشته بودن بر سر خودشون حمل می کنند و به طرف جای مخصوصی که به نام کربلا شهرت داره می برند و سپرد خاک می کنند. بعد از فاتح خانی به خانه های خودشون میان تا فاقه خودشون را افطار بکنن. وقتی که فاقه خودشون را افطار کردن انجا یک مجلس سوگواری با ابهت و با اهمیت و با عظمت فراوان برپا میکنن و اینطور دهه محرم و عصر عاشور به پایان میرسد.
که